رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمندم. امروز سه‌شنبه 11 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پارلمان عراق پیشنهادهای ضد فساد حیدری بودی را پذیرفت. وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که الریاض با دمشق علیه داعش ائتلاف نمی‌کند و در شهر فرگوسون ایالت میسوری آمریکا وضع فوق العاده جاری شد. تفصیل خبرها. پارلمان عراق مسئله پیشنهادهای ضد فساد نخست وزیر حیدری بودی را پذیرفت. در این باره رئیس پارلمان سلیم علی جبوری روز 11 آگوست در صحبت از طریق تلویزیونی دولتی خبر داد. حیدری بودی روز 9 آگوست پیشنهاد کرده بود که در واکنش به اعتراضهای گسترده هفته های اخیر در کشور باید اصلاحات ساختاری دولتی صورت بگیرد. بسته پیشنهادهای نخست وزیر از بین بردن چند مقام کلیدی، لغو کوتا برای وظیفه‌های دولتی از روی نمایندگی از مذهب یا حزب و تفتیش دوباره پرونده های مربوط به فساد را در بر می گیرد. روز 10 آگوست یکی از سه معاون نخست وزیر بها العرجی که مسئولیت بخش انرژی را بر عهده داشت به استعفا رفت و گفته می شود که او در دست داشتن در فساد گمان بر می شود. العرجی از افراد نزدیک به روحانی معروف مقتدا الصدر است و بر پای خبرها نماینده گروه او در حکومت عراق بود. عادل آل جوبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت الریاض با یگان ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی که با آن رژیم رئیس جمهوری سوریه بشار اسد شامل باشد همراه نخواهد شد. اظهارات او روز 11 آگوست در ملاقاتش با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف در شهر مسکو صدا داد. با گفته آل جوبیر نظر عربستان سعودی به نزاع در سوریه تغییر نخورده است و در سوریه آینده جای برای بشار اسد نخواهد بود. روسیه از همپیمانهای دیرینه بشار اسد است و همه دعوتها برای استعفای او را رد میکند. روسیه و ایران یکی از رقیبان عربستان سعودی در خاورمیانه تلاش دارند که ائتلاف بین المللی را با شرکت حکومت فعلی دمشق تشکیل کنند. سرگئی لاوروف گفت که او و مهمان سعودیش گامهای واقعی به خاطر تهیه شرایط مساعد برای گفتگوی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد میانی حکومت سوریه و همه گروه های مخالف دولت را هماهنگ کردند. وزارت امور خارجه ترکیه روز 11 آگوست درباره با تاخیر گذاشته شدن سفر رسمی وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف به انقره خبر داد. در خبر وزارت به سبب های موقوف گذاشته شدن تشریف دیپلماتی والا مقام ایرانی اشاره نشده است. قرار بود که در جریان سفر محمد جواد ظریف به ترکیه مسائل مربوط به حوادث اخیر در منطقه و همکاری های سودمند دو جانبه بحث و بررسی شوند. هفته گذشته رئیس جمهور ایران حسن از ترکیه خواستار همکاری زیشتر در مبارزه با گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق شده بود. رئیس منطقه سنت لوئیس در ایالت میسوری امریکا شام دوشنبه بعد از برخورد اعتراضگران با پلیس و غارت دکان و مغازه ها در شهر فرگوسون وضع فوق العاده جاری نمود. روز 10 آگوست صدها نفر در سالگرد کشته شدن جوانی سیاه پوست مایکل براون از سوی یک پلیس سفید پوست نمایش اعتراضی برگزار کردند. در پایان تظاهرات میان اعتراضگران و کارمندان پلیس زد و خورد به وقوع پیوست. با آتش نزاع خبری از سوی پلیس مجروح شدن یک جوان 18 ساله سیاه پوست تایرون هریس روغن ریخته است. جان بیلمر سردار ریاستی پلیس گفت که هریس هنگام تظاهرات به طرف ماموران پلیس تیر انداخت و در آتش جوابی آنها زخمی شده است. رئیس منطقه سن لوئیس اظهار نمود که وضع فوق العاده به خاطر جلوگیری از ادامه خشونت جاری کرده شد. برای نظارت خیابان‌های فرگوسون تعداد بزرگی کارمندان پلیس سفربر شده است. خانم خدیجه اسماعیلوه خبرنگار و گزارشگر بخش آذری رادیوی آزادی با یکی از بانفوذترین جایزه ها در بخش حقوق بشر جایزه با نام الیسون دی فورج مشرف شد. در ادارات سازمان هومن رایتس واچ که روز 11 آگوست نشر شده آمده است، جایزه با افراد سپرده شد که جسورانه و اکثر وقت در شرایط خطربار برای حقوق بشر مبارزه میبرند. با این جایزه امسال تلاش های فعال حقوق بشر از مالایزیا نیشایو و خبرنگار و حامی حقوق بشر از سوریه یارا بدر هم قدر کرده شدند. خدیجه اسماعیلوا امسال با چند جایزه دیگر از جمله جایزه با نام باربارا گولدسمیت هم سازوار شده بود. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یا و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیومپور بر عهده دارم. واکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی‌ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. خودکشی مرموز در زندان، آیا طاهر بازاروف بر اثر فشار و اذیت ناظران خود را حلق آویز کرده است؟ ترکیه با دولت اسلامی می جنگد یا با مسلحان کرد؟ عمیق رفتی به خشونت در ترکیه برای حکومت اردوغان و کردها چی پیامد خواهد داشت؟ و محبت یک طرفه، یک نظر سنجی ها کیست که تنها 7% مردم روسیه تاجیکستان و کشور دوست و متحدی مسکو می خوانند؟ یک مقامی ریاست محبس‌های وزارت عدلیه تاجیکستان خودکشی محبوس طاهر بازاروف را در زندان تصدیق کرد، ولی گفت علت دست به جان خود زدن این محبوس هنوز روشن نشده است. طاهر بازاروف 2 سال پیش با اتهام قلابی به مقدار مخصوصا بزرگ به 9 سال زندان محکوم شده بود. گفته می شود که او از یک شهروند با وعده به کالج طبی داخل کردن دخترش $2000 گرفته بود. تفصیلات در این باره هم در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد خبرنگار گوری آزادی در شهر دوشنبه.
بازاروف طاهر عبدالرحیموویچ محبوس زندان رقم 4 واقع در محله یکم سویتسکی پایتخت هفته گذشته خود را در همین زندان به دار آویخته است. یک مقام ریاست محبس های وزارت عدلیه روز 11 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت طاهر بازاروف روز 5 آوگوست با راه خداویزی به خودکشی دست زده است. قبلاً یک محبوس همین زندان در صحبت با رادیو آزادی گفت طاهر بازاروف در محبس تحت فشار ماموران قرار داشت و با همین دلیل خودش را به دار کشیده است. ولی همصحبت آزادی از ریاست محبس ها این ادعا را رد می کند. به گفته این مقام سبب اصلی خودکشی طاهر بازاروف معلوم نیست و جزئیاتش تنها بعد انجام تفتیش قضیه نشر خواهد شد. جسد طاهر بازاروف 41 ساله را روز 7 آوگوست در زادگاهش دهه قرقاچ ناحیه واسه به خاک سپاریدند. طاهر بازاروف در سال 2013 از جانب دادگاه اسماعیل سامانی پایتخت بر اساس بند بی قسم 4 ماده 247 کدکس جنایی تاجیکستان، یعنی قلابی که به مقدار مخصوصا کلان صادر شده است، به 9 سال زندان محکوم شده بود. بنا به حکم دادگاه طاهر بازاروف در ماه آوگوست سال 2013 با راه فریب به باوری شهروند ناحیه واسه عبدالحمید ستاروف در آمده او را باور میکند که به عوض مبلغ معین میتواند دخترش را به کالج طبی دوشنبه شامل کند و او روز 20 آوگوست سال 2013 از ستاروف $2000 گرفته است. وی همین طور با میانه‌روی عبدالحمید ستاروف از دو نفر دیگر سیدوف عبدالجبار برای به دانشگاه طبی داخل کردن دخترش 9500 دلار و از قربانوف مظفر که میخواست دخترش را به کالج طبی دوشنبه شامل کند متناسبا 9500 و 2500 دلار گرفته به گفته دادگاه برای احتیاجات خودش صرف کرده است. بنابر گزارش سامانه دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی، جبردیدگان پس از به مکتب‌های نامبرده داخل نشدن فرزندانشان درک می‌کنند که به دام قلاب افتیده‌اند. جمع محبوسان در زندان‌های تاجیکستان تا 100 هزار نفر گفته می‌شود. بنابر گزارش سالانه وکالتدار حقوق انسان یا آمبودسمن تاجیکستان، در سال 2014 در زندان‌های این کشور در مجموع 80 محبوس درگذشته است. 25 نفر از این زندانیان از بیماری سیل و بقیه به گفته دفتر وکالت‌های حقوق انسان از بیماری‌های درونی فوتیدند. اما آمار رسمی که در این باره که چند محبوس دست به خودکشی زدند هنوز وجود ندارد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خودکشی یک محبوس در زندان، حادثه‌ای که هنوز پهلوهای نروشنی زیادی دارد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ارتش ترکیه درباره ضربه ها به 17 موقع مسلحان حزب کارگران کردستان در جنوب و شرق کشور خبر داد. این حمله ها روزهای 10 و 11 آگوست در ولایت انکاری صورت گرفتند. دو هفته پیش انقره برای ضربه های هوایی به موقع های ستیزدجیان گروه دولت اسلامی و مسلحان حزب کارگران کردستان در سوریه و شمالی عراق هم تصمیم گرفت. یک روز پیش در حمله های علویده به نیروهای امنیتی ترکیه هم دست کم 9 نفر به هلاکت رسیدند. در شهر استانبول یک ماشین حامل مواد ترکنده در نزد قرارگاه پلیس منفجر شد. دفتر شهردار استانبول خبر داد که در این حادثه یکی از حملگران کشته شد. دو نفر دیگر و یک کارمند پلیس در تیراندازی به دنبال ترکش به هلاکت رسیدند. روز دوشنبه همچنین دو زن سوی کنسولگری امریکا در استانبول آتش کشیدند، اما در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. در همین حال خشونت میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح در مناطق کردنشین جنوب و شرق ترکیه هم شدت میگیرد. در سیلوپی از ترکش زیر پوش 4 تن از کارمندان پلیس ترک جان باختند. یک سرباز از تیرباران مسلحان کرد با چرخبال نظامی در سیمک به هلاکت رسید. در همین حال یکی از رهبران حزب کارگران کردستان جمیل با یک روزی سه‌شنبه در صحبت با بی بی سی ترکیه را در آن عیب دار کرد که با حمله به موقع های حزب کارگران کردستان در اصل به گروه دولت اسلامی کمک میکند. در یک صحبت با حسن هاشمیان سیاستشناس مقیم استانبول از او سوال کردیم که این ادعای جمیل با یک تا کجا پایه و بنیاد دارد؟
ببینید، جوابی که دولت آنکارا میده با اقداماتی که داره انجام میده. در واقع الان پایگاه انجرلیک یک پایگاه مهمی در منطقه جنوب شرق ترکیه است که هواپیماهای ناتو و هواپیماهای آمریکایی بر ضد داعش میتونن از اونجا عملیات خودشون رو انجام بدن. بنابراین دولت ترکیه درگیر با نبرد با داعش شده. کسی نمیتونه بگه که آمریکا و ائتلاف بین المللی بر ضد داعش داره کارهای انجام میده، داره داعش رو بمباران میکنه، اما ترکیه جزء این ائتلاف نیست. در حالی که ترکیه بخش عظیمی از نیروهاش و بخش عظیمی از انرژی خودش رو صرف این مسئله کرده. اقداماتی هم که بر ضد داعش داره در سطح کل ترکیه صورت میگیره، به تعداد هزاران نفر زندانی از گروه داعش رسیده، کشیدن سیم خاردار و ایجاد محدودیت‌های بسیار زیاد برای رفت و آمد این نیروها صورت گرفته. بنابراین این مسئله که میخوان بگن که به شکلی ترکیه در مبارزه با داعش جدی نیست، این نمیتونه درست باشه. منتها مسئله اصلی این که اوضاع رو بایستی به شکل ریشه‌ای حل کرد. در واقع بحران سوریه یک خطرات زیادی برای امنیت ملی ترکیه و برای منافع اقتصادی ترکیه ایجاد کرده و بایستی این بحران به شکل ریشه‌ای حل بشه، هم به منطقه کمک کنه، هم به مردم کرد و هم به جاهای دیگه.
اما از سوی دیگر اون چیز خیلی واضح هست که نزاع میان حکومت ترکیه و کردهای مقیم کشور هرچی عمیق‌تر میشد. ژرف‌تر شدن این نزاع و خشونت برای ترکیه و کردها از نگاه شما چی پیامد میتواند داشته باشد و آیا آن روند آشتی که قبلا شروع شده بود دوباره وارد بن‌بست نخواهد شد؟
اگر هدف از این خشونت ها در واقع مجبور کردن دولت ترکیه به یه سری انجام کارهایی باشه که این علامتی در میان این دولت وجود نداره که در برابر این کارهای تروریستی عقب نشینی بکنه. مسئله دوم اون چی که در دولت ترکیه خیلی مشخصه اینه که دولت ترکیه به فرایند صلح با کردها ادامه خواهد داد و من معتقدم که در میان خود کردها هم افرادی وجود دارند که به ادامه چین فرایندی علاقمند هستند، ضمن اینکه مردم کرد رنج‌های بسیار کشیدن و بنابراین مایل نیستن به گذشته خشونت‌آمیز برگردن و از اون سو هم این خشونت‌ها و این تقابل‌ها برای مردم کرد دستاورد چندانی نخواهد داشت. بنابراین برای ادامه فرایندی که شکل گرفته که خود مردم کرد هم میتونن از اون نفی ببرن، من معتقد هستم که بایستی میان دو مقوله خشونت و ترور و فرایند صلح با مردم کرد و با احزاب کرد تفاوت قائل بشیم.
بله. تشکر. حسن هاشمیان سیاستشناس مقیم استانبول بود که با او درباره حوادث اخیر ترکیه و پیامدهای احتمالی افزایش تنش میان انقره و کردهای مقیم ترکیه صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک نظر سنجی هاکیز که تنها 7% مردم روسیه هم تاجیکستان را کشور دوست و متحد مسکو می خوانند. 1% پرسیده شده ها تاجیکستان را حتی کشور دشمن نامیدند. لیوادا سنتر یکی از مرکزهای بزرگ نظرسنجی روسیه میگوید که پرسش را روزهای 17 تا 20 ایول سال روان در 46 ولایت روسیه انجام داده، نظر 1600 نفر را پرسیده است. از سوی همگی 7% اهالی روسیه کشور دوست شناخته شده تاجیکستان در حال است که دوشنبه روسیه را شریک استراتژی خود میخواند و قبلا در یک نظرسنجی دیگر 93% اهالی تاجیکستان گفتند که طرفدار نقش رهبری روسیه هم در جهان میباشند. توجه کنید به گزارش همکار ما میرزای سلیمپور در این باره.
در نظرسنجی اخیر لیوادا سنتر همگی 7% اهالی روسیه تاجیکستان را کشوری به روسیه دوست و متحدی نزدیک شمردند. در پاسخ به این درخواست که 5 کشوری از همه دوست و متحدی روسیه را نام برید، 55% در روسیه بلاروس را کشوری از همه دوست برای این کشور خوانده اند. 43% چین و 41% قزاقستان را نام بردند. به دنبال آنها هند و ارمنستان با 18%، کوبا با 14 و آذربایجان با 11% می آیند. قرغیزستان را 10% و ازبکستان را 8% دوستی نزدیک روسیه نام بردند. اما در پاسخ به این سوال که کدام کشور نسبت به روسیه موقعی از همه غیر دوستانه و دشمنانه دارد، 73% آمریکا، 37% اوکراین و 25% لاتویا و لیتوا را نام بردند. نتیجه های این نظرسنجی با باوری ناظران امور تأثیر ماشینی تبلیغاتی مطبوعات روسیه به افکار جامعه را منعکس می کند. تاجیکان مقیم روسیه نیز در نظر همگی 7% اهالی روسیه کشور دوست تعبیر شدنی تاجیکستان و برای 1% این مردم حتی کشور نسبت به روسیه دشمن تلقی شدنش را نتیجه خدمت های خرسانه مطبوعات روسیه عنوان می کند. آنها میگویند رسانه‌های روسی تاجیکستان را اساساً همچون یک منبع اساسی قاچاق مواد مخدر به قلم داده، درباره مهاجران تاجیک نیز اساساً در رابطه با جنایت‌های مربوط به قاچاق هروئین و افیون گزارش می‌نویسند و این یک تصویر عمومی منفی را نسبت به تاجیکستان و مردمش در ذهن اهالی روسیه ایجاد کرده است. محمد ایگمزاد نماینده رسمی سفارت تاجیکستان در روسیه روز 11 آگوست به رادیوی آزادی گفت
این واقعیت است. واقعیتی هست که واقعیتی تلخ است برای اینکه مردم واقعا درباره تاجیکستان، درباره صنعت تاجیک، درباره مردم تاجیکستان کم چیزی را میدانند و اینجا در ناخنک خدمت بزرگ رسانه های روسی نیز زیاد است. ما هنوز باید در روسیه کار زیادی را در رابطه با معرفی مردم تاجیک، معرفی تاجیکستان، کار زیادی را ما باید با انجام بدهیم.
آقای ایگمزاد برگزاری چهارابینی های فرهنگی چون روزهای فرهنگی تاجیکستان در روسیه را که از 11 تا 16 آگوست در شهر مسکو، رامینسک و کالینینگراد خواهد گذشت، در امر رفع برداشت و تصور منفی مردم روسیه نسبت به تاجیکستان مهم می‌داند. اما غفران بهابوف رهبر خبرگزاری تاجینفو که در مسکو فعالیت دارد میگوید برای رفع این تصورها و برداشت‌های منفی نسبت به تاجیکستان یک برنامه کامل دولتی لازم است، زیرا میگوید او تغییر دادن ایمیج یک ملت یا یک کشور در ذهن جامعه کشور دیگر کاری آسان نیست.
باید یک سیستم باشد، یک پروگرام. اما مثلا گیریم چندین سال پیش در خدمات مهاجرت تاجیکستان یک ایمیج سنتر ساخته بودند، کم تر فعالیت کرد و با همون دعوتی تسک که به نام همون ها علاقه من شد و هم مثل نبود شد و رفت. ما نمیتونیم همون خیلی دست پر تاییم بیم تمام وزید سیا کوشش کردن لازم. ما نمیتونیم در هر یک شهروندی روسیه به خلی روسا بگیم دستو چهت سر، ولیکن به یک فویزیان ها، به دو فویزیان ها میشود کن.
در چشم همگی 7% مردم روسیه همچون کشور دوست نمودار شدن تاجیکستان، در حالی است که در خود تاجیکستان بنا به نظرسنجی ها اکثریت کل مردم با روسیه و نقشش در سیاست جهانی و منطقوی نظری در عموم مثبت دارند. بنا به نتایج یک نظرسنجی سازمان گلاب که در طول سال 2014 دایر شده، نتایجش ماه ایون نشر شد، روسیه در بین کشورهای دنیا از همه بیشتر در تاجیکستان طرفدار داشته است. از 1000 نفر پرسیده شده در تاجیکستان 93% گفتند که طرفداری رهبری روسیه بر جهان هستند. برای مقایسه در قرغیزستان 79%، در قزاقستان 72%، در ارمنستان 66% و در ازبکستان و حتی بلاروس که در نظرسنجی لواد کشور از همه دوستی نزدیک روسیه عنوان شده است، تنها 62% پرسیده شده ها از نقش رهبری روسیه پشتیبانی کردند. در روسیه بنا به آمارها از 1 تا 1.5 میلیون مهاجران کره از تاجیکستان کار و زندگی میکنند. تاجیکستان روسیه را شریک استراتژی خود اعلام کرده است و پایگاه 231 ارتش روسیه را که بزرگترین پایگاه نیروهای زمینی روسیه در خارج به شمار می رود، بدون پرداخت یگان نو حق اجاره در قلمروش مکان داده است. در سال 2012 زمانی بودوباش این پایگاه دست کم تا سال 2042 تمدید شد.
از سوی همگی 7% شهروندان روسیه کشوری دوست شناخته شدن تاجیکستان، نتیجه یک نظرسنجی مرکز تحلیلی لیوادا سنتر.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
بانک آسیایی رشد در گزارش تازه خود زود عوض شدن رهبران و یا افراد کلیدی در نهادهای دولتی تاجیکستان را یکی از مانع‌های رشد کشور نامیده است. مؤلفان تاکید کردند که کم بودن معاش خدمتچیان دولتی سبب اصلی پیوسته عوض شدن رهبران است که آن یعنی معاش کم باعث رشوت و فساد در نهادهای دولتی می‌گردد. موضوع را خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه عبدالله شروف پیگیری کرده است.
بانک آسیای رشد و یا ADB زود جای عوض‌کنی رئیسان یا افراد کلیدی در نهادهای دولتی تاجیکستان را یکی از مانع‌های اصلی رشد کشور نامیده است. این نکته را بانک آسیای رشد در گزارش تازه خود آیدی تطبیق استراتژی این بانک در تاجیکستان بیان کرده است که از سال 2016 تا سال 2020 را در بر می‌گیرد. رادژش و سودوان اقتصاددان ارشد این بانک و یکی از مؤلفان این پژوهش می‌گوید یک چند عامل باعث ضعف اداره‌های بلوک اقتصادی تاجیکستان است که مسئولیت تهیه و اجرای سیاست اقتصادی دولت را بر دوش دارند. با گفته مسئولان بانک آسیای رشد، در قطار دیگر مشکلات زود عوض شدن کارمندان کلیدی در نهادهای دولت یکی از ضعف‌های نهادهای دولتی تاجیکستان است که در نهایت مانع رشد کشور می‌شود. سبب اصلی زود عوض شدن کارمندان دولتی را مؤلفان این پژوهش با کم بودن معاش خدمتچیان دولتی ربط می‌دهند. این عامل به نوبه خود باعث رشوت‌خوری و رفتار کرپسیونی در نهادهای دولتی می‌شود، گفته می‌شود در متن این گزارش. بر ضمن این به نوشته گزارشگران اراده ضعیف برای گزارانیدن اصلاحات، قبول قرارهای سیاسی تحلیل نشده و یا دانش ناچیز درباره اقتصاد بازاری و نقش دولت در آن از زمره ضعف‌های اداره‌های دولتی تاجیکستان خصوصا نهادهای بلوک اقتصادی کشور است. در تاجیکستان هرچند زود زود ایوازشوی کادرهای رهبری کننده به نظر می رسد، اما در بیشتری موارد روتاسیا و یا جای ایوازکنی کادرها با وجود می آید. کم اتفاق می افتد که مقامداران بلندپایه بعد رفتن از وظیفه کاملا از اداره دولت دور کرده شوند. حتی در پایان سال 2013 که اکثریت وزیران و رهبران سطح اول به خاطر رسیدن سنشان به نفقه از مقامهایشان برکنار کرده شدند، ولی یکی پس دیگر دوباره وظیفه های نو گرفتند. اما در آژانس خدمت دولتی نزد رئیس جمهور تاجیکستان در صحبت به رادیو آزاده گفتند روتاسیا و جای عوض‌کنی کادرها در تاجیکستان طبق یک فرمان رئیس جمهور قاعده های گذرانیدن جای عوض‌کنی کادرهای رهبری کننده خدمت دولتی صورت می‌گیرد که سال 2011 صادر شده است. بر پایه این فرمان جای عوض‌کنی کادرهای رهبری کننده در تاجیکستان هر 5 سال صورت می‌گیرد. همچنین طبق قانون تاجیکستان درباره خدمت دولتی 30 سال نهایی کار در نهادهای دولت برای زنها تا 58 و برای مردان تا 63 سالگی مقرر شده است که پس از آن آنها باید به نفقه گسل کرده شوند. در غیر صورت به گفته این منبع کارمندان دولت یا با خواهش خود و یا در حالتهای جدن ویران کردن طلبات کار از مقامشان برکنار کرده می شوند. اما کنستانتین بندرینکا رهبر بنگاه تحلیلی مرکز بازار آزاد در تاجیکستان که تجربه کار در نهادهای دولتی را نیز دارد میگوید کارمندان اداره های دولتی در دایره یک زمره چارچوب و قاعده ها کار میکنند که امکان نمیدهد شخص تشبث کاری نشان بدهد. وی افزود
مهمترین خصلت کارگر اداره دولت در حال حاضر این وفاداری و یا صداقت به رهبر است. دیگر رفتارهای مهم مثل تشبث شخصی و مسئولیت‌ناکی قدر کردن نمی شوند. از این رو جوانان مخصوصا بعد 2-3 سال کار در نهادهای دولتی از کار می روند. اینچنین در ما یک عادت معمول است که با عوض شدن رهبر مثلا وزیر در وزارتخانه کمانده او نیز قریب به پررگی عوض می شود. در نتیجه زود زود عوض شوی کارمندان با وجود می آید که بر ضرر سیستم اداره کننده دولتی است.
جناب بندرینکا میگوید با عوض شدن رهبر در یگان مقام موجی از کار رفتن کارمندان به وجود می آید و در برخی از مواردها تا 50% کارگران از کار می روند. چون که به تاکید همصحبتی ما هنگام تعیین نمودن به این یا آن وظیفه نه همه وقت رهبر کسبیت و مسئولیت ناکی را به عنابت می گیرد، بلکه در اکثر مواردها کادرها در اداره های دولتی از روی پرینسیپ شناسایی و وفاداری به شخص اول در کارخانه انتخاب کرده می شوند. ضمناً بانک آسیایی رشد در استراتژی نوی خویش کمک برای بهتر کردن اداره‌کنی دولتی را نیز به عنابت گرفته است. بانک آسیایی رشد میگوید در 3 سال آینده با بودجه دولتی تاجیکستان 100 میلیون دلار یوری میکند و این مقدار پول برای بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری، تجارت و تحصیل کسبی جوانان صرف خواهد شد. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
از سوی بانک آسیایی رشد مانعی اساسی رشد تاجیکستان ارزیابی شدن عوض‌شوی پیوسته رهبران در نهادهای دولتی و شنوندگان ارجمند حالا فرصت هم داریم که نوگونی های ورزش را از شاره همان در دوشنبه نرز الله لطیف شنویم.
مفزونه چوری و بشای رسول قرنعی و مشتن های تاجیک به دوری نیمانی های مسابقات قهرمانی آسیا آید به باکس میانی زنان که در چین جریان دارد راه یافتند. هر دو مشتن تاجیک که حدی اقل با مدال های برنجی سرفراز می شوند در دوری نیمانی های برای راه یافتن به فینال مبارزه می برند. مفزونه چوری و برنده مدال برنجی بازی های اولمپی سال 2012 در لندن در رقابت ها در وزن زیر 60 کیلو بعد دو روزی برقیبانش از شریلانکا و ازبکستان به فینال برآمد و در قوازمایی نیمانی هایی با مشتنی کوریای شمالی رقابت میکند. مفزونا چوری و در صحبت با رادیوی آزادی گفت
اگر من در چمپیونات آسیا اشتراک نکنم نمیتوانم در چمپیونات جهان اشتراک کنم. از ماه فوریه 2016 چمپیونات جهان در شهر قزاقستان میگذرد، از آنجا سر میشود مسابقه ای که رخت برای المپیاد میگیرد.
نماینده دیگری تاجیکستان شویرا زولقرنای باشد در وزن زیر 64 کیلو که رقیب مغولش را شکست داد در دوره نیمه نهایی با ورزشکار دختری چین وارد رقابت میشود. دوره نیمه نهایی روز 12 آگوست و قوازمایی های نهایی 13 آوگوست برگزار می شوند. خبری دیگر، در دور 11 مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان، استقلال دوشنبه خیری وحدت را با حساب بزرگ 8-0 شکست داد. منوچهر جلیلوف که 5 گل زد قهرمانی این بازی گردید. وی در سبقت نشانزنهای بهترین با 13 گل در جای اول است. در بازی های دیگر خوجندی خوجند وخش قرغون تپه را با حساب 4-0، روشنی کلوب برقی تاجیک دوشنبه را با حساب 3-2، رگر تدزی ترسونزاده پروازی بابا جان غفوروف را با حساب 3-1 و ЦСКА پامیری دوشنبه دلیران اوروتپه استرفشن را با حساب 1-0 مغلوب کردند. در جدول مسابقه استقلال با 33 امتیاز در جای اول، خوجند با 26 امتیاز در جای دوم و ریگر تدز با 22 امتیاز در جای سوم قرار دارند. نرزالهی لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در احواج رادیوی آزادی میمونیدم.